بسم الله الرحمن الرحیم. گرفته جلوه روی تو باغ و صحرا را، عنایتی که میسر شود تماشا را. ز کبر عشق درآ یوسف اندر این بازار، به جای ناز نیاز عرضه کن زلیخا را. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حکایتی از سلسله الذهب عبدالرحمن جامی، این حکیم و ادیب بزرگ، انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره می‌بریم. استاد می‌فرماید که ساده مردی ز عقل دورترک، داشت در ده یکی ضعیف خرک. خرکی پیر و مست و لاغر و لنگ، که نرفتی دو روز یک فرسنگ. بس که از روزگار دیده دروش، نه دم او به جا مانده نه گوش. به هر حال روستایی ساده ای خر لاغر و رنجور و لنگ داشت، اون را به بازار خرفروشان شهر برد تا بفروشد. دلالی برای بازارگرمی پیدا کرد و او فریاد می زد که کیست این خر خوب، راهور، جوان، زورمند، تندرو و زرنگ را بخرد. می جهد همچو باد جای به جای، می رود همچو آب در گل و لای. همچو جوی هست جوی بزرگ و نهر عظیم، پیش او کم ز جدول تقویم. دلال اونقدر از خر تعریف کرد که همون مرد ساده که خر را برای فروش آورده بود، باورش شد که خرک همین خصوصیاتی که دلال میگوید دارد. و آهسته در گوش دلال گفت که این خرک را به من بفروش. دلال پاسخ داد سالها بر او سوار بودی و از او کار کشیدی، هنوز نمیدانی که چه ویژگی هایی دارد. من دو کلمه برای بازارگرمی از او تعریف کردم، باورت شد که چنین است. در صفتهای این متاع سقط، از جهالت چه افتی به غلط. بله، حالا ادامه داره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز شما به جای غزلیات جامی از یک حکایت و داستان صحبت کردید و انصافا خب حکایت خوب را انتخاب کردید. و از اینجا من قبلا عرض کنم که حکایت و تمثیل و قصه چقدر میتونه القاء معنی کنه. بسیاری از معانی بلند در قالب قصه یا حکایت یا داستان بهتر میشه، بیان بشه، یعنی بیان بهتری پیدا میکن. و جناب جامی عبدالرحمن جامی که انصافا ادیب و عارف و حکیمه، از این خصلت آگاهی داشته، مطالب مهم رو حالا یا با شعر گفته یا به زبان حکایت و تمثیل. و این حکایتی که شما خوندی تمثیل، یعنی تمثیل خوبی بود. چندین مطلب در این حکایت نهفته است که حالا ما یکیشو باز میکنیم. خب همطور که شما قرائت فرمودین، یک روستایی خرکی داشت ضعیف و نحیف و افسرده و که دو سه روز که راه میرفت یه فرسخ راه نمیرفت، کند و ضعیف و ناتوان. و یه روز برد و این الاغ رو بفروشه به بازار خرفروشان.
به دردش نمیخوره.
آره، به دردش نمیخوره. یه دلالی پیدا شد و شروع کرد از فضائل این حیوان سخن گفتن. هرچه بلد بود، خب اون دلال هم چرب زبانه دیگه، هم دلال ها چرب زبانن. هرچه که از فضائل یک حیوان بود برای این حیوان لاغر ضعیف گفت. خود فروشنده باورش شد و گفت، رفت تو گوش دلال، گفت آقا اگه اینجوره همین خودم خواهم نگر دارم، به خودم بفروش، اصلا نمیخواد به دیگران. این خیلی خوب، این نشون میده اولا که به خصوص دنیای امروز ما که دنیای تبلیغاته. امروز دنیا تبلیغاته، چنانچه شما میدانی که هر متاعی رو چقدر روش تبلیغ میکنن و انواع مختلف تبلیغات با رسانه هایی که امروز دیگه فراوانه، پوسترها و چه و چه. چه اندازه تبلیغ میتواند در روح آدمیان تأثیر داشته باشه.
تبلیغ و تلقین.
و تلقین
القا میشه چیزایی که
تلقین، تبلیغ، گفتن، سخن و نشان دادن چقدر میتونه مؤثر باشه در روح و آدمی چقدر آمادگی داره که تحت تأثیر این سخنان قرار بگیره. شما امروز که جهان ما جهان رسانه هاست، جنگ سایبری، این رسانه ها داخلی و خارجی و شرقی و غربی کار ندارم. البته اون کسی میتواند بیشتر مؤثر باشه که هنر تبلیغ رو بهتر بدونه. هر رسانه‌ای که در تبلیغ و در فوت و فن تبلیغ یه ظرافت‌هایی در تبلیغ هست، آخه اونم یه فن ظریفیه، ماهرتر باشه اون برنده تره. اینا رو از قدیم هم میدونستن، ولی امروز ما بیشتر میبینیم، قدما کشف کرده بودن، ما امروز میبینیم. مثلا در صنعت سخن 5 تا صنعت ما داریم: برهان، جدل، خطابه، شعر، سفسطه.
سفسطه
یه نوع سخنه که سفسطه است، یه نوع سخنه که جدله، یه نوع سخنه شعره. این هر کدوم موازین داره. یه نوع سخن برهانه، اونم موازین خاص خود. یه نوع سخن خطاب است، خطابه باز موازین داره. شاید از همه مؤثرتر خطابه باشه. شعرم خیلی تأثیر داره البته.
شعرم بله.
برهان محکمترین طریقه است برای القاء معانی. هیچ طریقه ای از برهان محکمتر
نیست.
برهان عقلی برای القاء معانی نیست. اما اثرش هرگز به اندازه شعر نیست.
بله.
هرگز به اندازه خطابه نیست. و حتی سفسطه مؤثره و حتی جدل مؤثره. این حال ما خصلت های سخنه. حالا میام در فعل هم همینطوره. تبلیغات چقدر میتونه مؤثر باشه؟ خب این آقا چون بلد بود، فن خطابه بلد بود، دلال خوبی بود، اینقدر فضائل گفت برای این حمار، برای این حیوان، که خود فروشنده پشیمون شد، گفت خودم میخرمش اصلا به قیمت چند برابر. و ما امروز گرفتار صحنه تبلیغات جهانی هستیم. شما رسانه های جهانی رو نگاه کن و گوش هایی که مرتب اینا رو میشنوه و چقدر پریشانی هم برای انسان میاره. حالا اگه یه نوع تبلیغ بود، آدم ها تحت تأثیر اون تبلیغ قوی تر قرار میگرفتن. ولی چون انواع تبلیغات هست و انواع سخنها به گوش آدمیان هر لحظه میرسد، یه کمی پریشانی هم ایجاد میکنه. یه کمی که نه خیلی زیاد، یعنی پریشان میشه کدوم یار انتخاب بکنه. خب این خیلی مسئله مهمیه. برای اینکه انسان فریب تبلیغات گمراه کننده را نخورد و گرفتار زرق و برق نشود، راه چیست آقای لاریجانی؟ راه تمسک به برهان و تأمل و دقت در حقایق عالمه. این دقت چگونه است؟ باید به درون اندیشید یا فقط گوش کرد به بیرون؟ باید دل رو بیدار کرد و درون رو بیدار کرد یا گوش فرا داد به رسانه های جهانی؟
دل رو بله.
اگر دل بیدار نباشد و اگر از درون شما بیدار نباشی و فقط به رسانه ها و تبلیغات جهانی رنگ و رنگ از همه رنگ گوش بدهی، حاصلی جز پریشانی مطلق نخواهی داشت. من به مناسبت این مطلب، این حکایتی که مرحوم جامی عبدالرحمن جامی علیه الرحمه در این کتاب آورده، یه حدیثی یادم آمد که اینجا میخوام بخونم. این حدیثو من میخونم، تو کتاب جامی نیست، از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت به یکی از صحابه فرمود، عجب جمله ایست: تنام و عینای ولا تنام و قلبی. یعنی چی؟ حضرت فرمود به اون صحابی که من چشمان به خواب میره. خب خوابش میبرد حضرت، خواب میره، چشمان من به خواب میرود ولی قلب من هرگز به خواب نمیرود. توجه کن. بله، آدم چشماش به خواب میره، گوشش ساده است، میشنوه، ذائقهش میچشه، اینا همین ظواهر رو میگیره. و اگر خواب باشه که غالبا هم خوابه، اگه در حد حس آدم باقی بمانه، یعنی در واقع خوابه، وقت کارش به همجا میکشه که صاحب این حیوان کشید. ولی اگر قلبش بیدار باشه که حضرت فرمود ولا تنال و تنام و قلبی، قلب من هیچ وقت خوابش نمیبره، اگر دل بیدار باشد تمام این نقشه ها رو بر آب میکنه، تمام این سفسطه ها رو باطل میکنه. اما دل بیدار را چگونه باید پیدا کرد؟ حضرت که خب الهی بود، دلش دل الهی داشت، قلب الهی داشت و بیدار بود، بیدار الهی بود، اون محبت الهی داشت و پیغمبر حضرت ختم مرتبت. اما انسان های دیگر چه کنند که دل بیدار داشته باشند؟ و دل چگونه بیدار می شود؟ بله اگر مواظب نباشی دلم خوابش میبره. بله لهم قلوبون لا یفقهون بها، این قلوب که جمع قلب دلهایی که نمیفهمند، دلهای خوابند، دلهای مردم به خواب رفته، دلهای به خواب رفته چگونه بیدار؟ به ذکر کرد. ذکرم من اینجا بارها در سابق در این برنامه، ذکر فقط لفظ نی، لفظم هست اما لفظ نی، ذکر یعنی تأمل و توجه و یادآوری. شما باطن خودت باید بشناسی، عهد الست رو بشناسی، اصل تو چیست، از کجا آمده ای، به کجا خواهی رفت، اینا رو اگر نداری که با تنها با لفظ که شما متوجه نمیشی. تأمل، تأمل چگونه است؟ گاهی من یه وقت اینجا یادم میاد که تأملم معنی کردم. بله. با تعقل چه فرقی داره؟
که حریفان زمل و من ز تأمل
مستم. تأمل از عمل، یعنی آرزو، یعنی آرزوهاتو بشناسی چی میخوای، به کجا میخوای بری. خب از عمل دیگه، عمل یعنی آرزو، تأمل یعنی آرزوها رو شناختن. چگونه انسان آرزوهاشو میشناسه؟ بدون تعقل؟
نه،
اول باید آرزو داشته باشیم یا اول تعقل کنیم که چه آرزویی باید داشته باشیم؟
تعقل مهمه،
تعقل مهم. اینه که من همیشه رو گاهی به من میگن تو این همه از تعقل صحبت کن، چه منظور داری؟
بله.
اگر تعقل نباشد تأمل هم بیهوده است.
بله.
ببین انسان، انسان است به تأمل، انسان خود است به تأمل. هر انسان خود هست یا نه؟
بله.
شما الان یه خودی داری، من یه، هر آدم یه خودی، خودشه، میگه خودش، نمیگه خودش، این کلمه شین، خودش یعنی خود داره. آدم بی خود که نداریم، هر آدمی خود داره، هیچ آدمی بی خود نیست. این که میگن آدم بی خودیه، بی ربط میگن، هر آدمی خود داره، هر آدمی با خود است، یعنی خود دارد.
من خود ساقی از اون شوق که دارم
مستم،
مستم. هم.
پس هر آدمی آدمی بی خود که نداریم در عالم، هر آدمی خود داره، منتها خودها البته متفاوته، خودها کم و زیاد داره، خوب و بد داره، اما شخصی که خود نداشته باشه نداریم، یعنی شخص بی خود نداره. خب حالا اگر از من شما بپرسی که خود چیه، میشه پرسید که آدمایی که خود دارن، هر کسی خودش، خودشه، میگه خودمم، که خودش میگه خودم، چه دیگران میگن خودشه، خودش هست، خودش هم میگه خودم هستم، خودمم، درست میگه خودشه. حالا اگر از این کسی میگه من خودم، خودمم، بپرسیم خود یعنی چی؟ به نظر شما چی میگه؟ هیچ جوابی درستی نمیتونه. میگه خود، باز دوباره میگه خودمم. میگیم خب خودت، خودتی، حالا خودت چی هستی؟ میگه خودمم دیگه. من فکر نمی کنم جواب حسابی بده، البته نه همه، یه دی جواب داره. من میخوام یه جواب بدم. خود بودن یعنی آگاه بودن،
بودن یعنی آگاه،
خودی، خودی یعنی آگاهی به خود. اگر کسی خود باشد و به آگاه به خود نباشد هنوز خود است؟ خودی که به خود آگاه نباشد خود است یا نه؟ جواب من بده. یک خودی که میگه من خودم ولی به خود آگاهی ندارد، این خود، خود است هنوز یا نه؟
نه،
با آگاهی میگه من خودم، من یا بدون آگاهی؟
با آگاهی باید بگه. بله.
پس خود بودن آگاهی به خود است. اگر آگاهی به خود نباشد خود چه خودی است؟ اینجا من یک حاشیه برم. حیوانات هم هستن. خب انسان، هر انسانی خوده. ببینم کبوتر، کبوتره، کبوتر خود داره یا نه؟ کبوتر کبوتره، اما میگه من خودم؟
نه، چون آگاهی نداره به خود.
آگاهی نداره به خودش. کلاغ، شیر، گرگ، پشه، ببر، پلنگ، این حیوانات جمع. درخت درخته، درخت میگه من خودمم. به زبان بی زبانی یا به زبان حال یا به زبان تکوین، به زبان نباتی میگه من درختم، آثار درختی هم داره، میوه میده، گل میده، همه کار میکنه. آمونی میگه من خودم. سنگ چطور؟ از جماد و نبات و حیوان، دریا، صحرا، اینا هستند. درخت درخت، سنگ سنگ، شجر شجر، حجر حجر، هست، شکی نی. اما نمیگه من خودم، خود ندارد. چرا؟ چون آگاهی به خود نداره. در یک کلمه دقیق تر به شما عرض کنم، توجه بفرمایید. موجودات عالم، عرض کردم از پشه تا کهکشان، موجودات این جهان، این جهان موجودات از بزرگ و کوچک، کوه و دریا و صحرا، برای یکدیگر حضور ندارن، چه در عالم کبیر چه در عالم صغیر، چه در کلان چه در خرد، چه در ذره چه در کهکشان. یه کوهی، این کوه دماوند که اینجا هست، برای کوه سبلان حضور داره؟
نه،
کوه دماوند کوه سبلان ندیده، کوه سبلان هم کوه دماوند ندیده، و هر دو تا کوه، کوه هیمالیا رو قله هیمالیا رو ندیدن، درسته؟
بله.
و قله هیمالیا هم دو تا کوه رو ندیده. بسیار. دریای خزر ما، دریا، حالا گرچه دریاها به هم وصلن از یه جهت، ولی این قطعه رو میگم، اون دریا رو دیده؟ درخت گلابی نطنز، آیا درخت گلابی لبنان رو دیده؟ ندیده. هیچ موجودی یا حیوان، ببر ایران ببر افریقا رو ندیده، ببر افریقا هم ببر ایران ندیده، شیر ایران شیر افریقا رو ندیده، شیر افریقا شیر ایران. از جماد و نبات و حیوان برای یکدیگر حضور ندارن. حضور دارن؟
نه.
این مال عالم کبیر و کلان. بیام در ذرات، این عالم از اتم ها و ذرات و زیر اتم و خرد ها تشکیل شده. زیر اتم، حالا دریای است، با زیر اتم چه خبر ها هست؟ سلول ها رو بگو، هر سلولی درسته با سلول های دیگه ارتباط دارن، هماهنگن، ولی همو دیدن ده، هر سلولی در جای خودش قرار داره، هر سلول در جای خودش قرار داره، در جای دیگه که نی. این سلول از جاش برداری یه جای دیگه قرار بدی، خرابکاری میشه، نه؟
بله.
هر سلول جا خودش باشه، یه جای دیگه میتونه بره؟
نه، نمیشه.
اگه بره خرابکاری میشه. خب پس از زیر ذره گرفته تا کهکشان، هر چیز جای خودشو داره و جای غیر جای خودش خبر نداره. یعنی در یک عبارت کلی، موجودات برای دیگر حضور نداره. حالا بیا سر انسان. اما همه موجودات برای انسان حضور دارن. حالا بپرس چرا؟ همه موجودات برای بدن انسان حضور ندارن. بدن ما یکی از موجوداتی که در یه جای معینه. من روی این صندلی نشستم، جای دیگه نیستم. شما روی این صندلی نشستی، تو اتاق نیستی. خبر نداری پشت این اتاق، پشت این دیوار چه خبره؟ خبر نداری. منم ندارم. اما شما موجودات عالم رو میشناسی یا نه؟
بله.
میتونی بشناسی؟
بله.
به همون اندازه که میشناسی، اونها برای شما حضور دارند. چقدر میشناسی از عالم؟
به میزانی که میشناسی،
به میزانی که موجودات را میشناسی، اون موجودات برای شما حضور دارند. حالا بسته به اینه که چقدر شناسایی داشته باشی. اگر کل جهان را به درستی بشناسی، کل جهان برای شما حضور داره. اگر عالم ملک را بشناسی، ملک برات حضور داره. ملکوت رو بشناسی، ملکوت برات حضور داره. کل ماسوالله رو اگر بشناسی، کل ماسوالله برات حضور داره.
چون انسان برای خودش حضور دارد،
همه
حضور
چیز برای
دیگران برد.
صد آفرین، صد آفرین. چون خودش برای خودش حضور دارد، حضور دارد، همه موجودات گرد. حالا بریم بالا، همه موجودات برای انسانی که همه عالم رو میشناسه حضور داره. شخص شخیص حضرت ختمی مرتبت که به قاب قوسین رفت، معراج، قاب قوسین او ادنا، اون چه مادون او بود برای او حضور نداشت؟
چرا؟
مافوق همه اینا بود، نبود؟
چرا؟
مافوق مادون برایش حضور داره یا نه؟
بله.
بر کل مادون خود احاطه و اشراف داشت. یعنی همه جهان هستی برای حضور داشت، نداشت برایش؟
چرا؟ بله،
حضور داشت. پس همه جهان برای انسان کامل حضور دارد. برای انسان‌های غیر کامل به اندازه کمالشون جهان براش حضور داره، بسته به اینی که میزان شناخت و معرفت شما چه اندازه باشه. به همون اندازه که شناخت داری جهان به همون اندازه برات حضور داره، اما این حضور برای موجودات دیگر غیر انسان نیست. هیچ موجودی برای هیچ موجود دیگر حضور ندارد. همه از هم جدا هستن، ضمن اینکه یه هماهنگی و هارمونی بین همه موجودات هست. اون قبول دارم اون فصل از هم نیستن، در کل جهان هستی هارمونی یه هماهنگی هست، اما هر موجودی به مفرده به تنهایی برای موجود دیگر به مفرده حضور نداره. فقط انسان است که عالم رو در حضور خود میطلبه.
بله استادیم یا برنه
بریم. بله بفرمید
استاد. به یه قاعده خوبی رسیدیم که اگر انسان خودش برای خودش حضور داشته باشد، غیر او برایش حاضر هستن، همه عالم برایش حاضر هست. این خیلی قاعده قشنگ. اما اگر خودش برای خودش هم حضور نداشته باشه،
هیچ خودش از خودش غایبه.
اونجاست که از درجه حیوانات هم تنزل
و خودش از خودش غایب. اگه آره. خودش برای خودش حضور نداشته باشه، خودش از خودش غایبه. و این خسران عظیمه. کسی که خود یعنی خود نداره در واقع. خودش از خودش غایب شدن. نسل قرآن کریم چی میفرماید؟ نسل الله فانساهم انفسهم
لا تکونوا کالذین نسوا الله. بله اینجا جناب اقبال لاهوری هم قشنگ فرمود اگر زیری ز خود خواهی زبر شو، یعنی برو بالا، خدا خواهی به خود نزدیکتر
شو. بله همین.
به تسخیر خود در افتاده ای تاق، تا را آسان شود تسخیر آفاق.
تمام شده.
اگه خودتو تاق دیدی آفاق هم دار. خیلی قشنگ.
همینه.
اما جناب جامی اینجا استاد به لطیفه زیبایی اشاره میکنه. انسان با همه عظمتی که داره، خلیفت الله هست و این همه آگاهی اینا، ولی گاهی تبلیغات او را یا تلقینات او را چنان میکنه که به یه چیزهایی که غیر واقعی هستند براش واقعی جلوه میکنه، مثلا توزیع تلقینات. و این از بعد روانشناختی خیلی مسئله مهمیه.
بله.
که امروز کمتر بهش توجه میشه.
همینطور.
یعنی گاهی مثلا یه کالایی میبینی که خود انسان هم میدونه ارزش واقعی نداره، اما در اثر تبلیغات اینقدر واقع نمایی میشه که طرف باور میکنه که مثلا هر چه ارزش هست در این کالاست.
بله.
و همه وجودش تسلیم اون میشه.
بله همینطور که فرمودین و نکته اساسی این حکایت هم که شما خوندی همین
نکته است
که انسان خیلی متاسفانه تحت تأثیر تبلیغات و امروز هم تبلیغات بیش از هر زمان دیگری گسترش داره. همیشه تبلیغات بوده، ولی امروز به واسطه رسانه‌های عجیب و غریب شگفت‌انگیز دایره تبلیغات
چرا واقع نمایی میکنن اونایی که واقع نیستن. همین نکته است.
خب همین دیگه، اثر تبلیغ. انسان همیشه به توهم تمایل داره.
آها.
همیشه دوست داره افسانه ها رو قبول کنه.
آها.
مثل آمادگی داره برای این که دچار توهم بشه. این حالت روانیه به قول شما. انسان دوست داره اون، چون انسان یه آرزوهایی داره، اون وقت اونا که روانشناسند و اهل تبلیغاتند بلدن، اون فوتوفن داره، تبلیغات که بی خودی نی، یه فوتوفنی داره. این جنبه های روانی انسان رو میشناسن که انسان چه آرزوهایی داره، وقت مطابق آرزوهاش سخن میگن. انسانی که اسیر آرزوش، آرزوهای دور و درازه، اون چه که مطابق آرزوهاش هست بیشتر قبول میکنه، آمادگی داره قبول کنه. همین عرض کردم اول سخنم، اگر به خود بماند و آرزوهای بی تأملش، اون چه که مطابق آرزوهاش یعنی زیور یافته قبول میکنه و تحت تأثیر قرار میگه و به جهان در جهان افسانه فرو میرود و غرق توهم میشود. اینی که عرض کردم برای اینکه دچار این توهم نشه و در این گرداب وحشتناک مستغرق نشود، نمیتونم بگم آرزو نداشته باشه. انسان بدون آرزو زنده نیست. هر انسانی داره آرزوست و باید داشته باشه، عیبم نداره. اما آرزوها را بشناسد. شناختن آرزوها و صحیح و سقیم کردن و خوب و بد کردن و ارزیابی کردن آرزوها با چه چیزی میسر است؟ چگونه من آرزوها را ارزیابی کنم؟
با آگاهی و عقل.
با عقل و آگاهی. ولا نمیشه کسی به کسی بگه آرزو نداشته باش. همه کس آرزو داره، خوبم هست. اما اگر عقلانیت نداشت، آگاهی درست نداشت، این آرزوها و اون تبلیغاتی که مطابق آرزوهای او به زیور می آرایند متاع خود را، او را در گرداب خود فرو می برند. و دنیای امروز اینه، انسان ها آرزومندن، مبلغین یعنی تبلیغاتی های حرفه‌ای، رسانه های حرفه‌ای به زیور آراسته می کنند متاع قلابی خود را، و به این اشخاص آرزومند که دوست دارن اینها را تزریق میکنن، اینا هم قبول میکنن، در دنیای توهم افسانه ای فرو میروند. تنها راه بیرون آمدن از این گرداب مهیب این است که اهل تأمل باشه، و تأمل هم با اینه که تعقل کنه. سنجش با چی باید بسنجیم؟ خرد ناب. خرد ناب، عقل سنجیدن. یه ترازو خدا به شما داده، خدا به هر آدم یه ترازو داده، یه دونه ترازو، هر آدم یه ترازو داره. عجب خدای رحیمی است، به هر آدم یه ترازو کوچولو داره پنهان، و خیلی ظریف و خیلی لطیف، خیلی ترازو لطیفیه. اون چیه اون ترازو؟
عقل.
هر چیزی که شنیدی گوش بده، و هر چیزی که دیدی، و هر چیزی که باش برخورد کردی، بلافاصله بذار ترازو. ترازو که داری؟
اگه باشه.
آخه هست، خدا عقل داده به همه. حالا اون که دیوانه است که تکلیف نداره بیچاره، اون که دیوانه است اصلا ما کاری باش نداریم، اونو بذار آزاد، خدا آزادش کرده. اما اگر کسی دیوانه رسمی نیست که اون ترازو رو خدا بهش داده، چرا این ترازو رو بی مصرف گذاشته؟ شما با هر پدیده‌ای که برخورد کردی، هر اون چه دیدی و شنیدی، این تبلیغات رنگارنگ گوناگون بلافاصله در مرحله اول بذار تو اون ترازو، با اون ترازوی عقل و خرد بسنج، پس اونگاه یا رد کن یا قبول. اگر ترازو را به کناری گذاشتی، در دریای مهیب افسانه های روز غرق خواهی شد.
هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد.
همینه.
بعضی از ترازو هم متاسفانه ترازو نیستن. عقل ها
خب اون
عقل هایی که توهم گرفتن، به قول شما
عقل ها گرفتار شهوات و آرزوها هستن. اگر اون ترازو رو قدر بداند و فکر کنه یه مقدار تأمل آخه باید بکنه، وقت میفهمی که عقلش گرفتار آرزوشه. نه اون آرزو رو باید با عقل بسنجه، یا عقل رو اسیر آرزو کنه؟
نه، آرزو رو با عقل بسنجه.
خب این کار میفهمه، اگر تأمل کنه میفهمه، اما اگه تأمل نکنه عقل اسیر اون آرزو میشه. آرزوها رو با عقل باید سنجید، نه عقل رو اسیر آرزوها کرد. ولی آرزوها رو هم میشه داشت، هرچی هم بیشتر خوبه، به شرط این که با عقل سنجیده بشه.
احسن. بله. داستانی هم جناب مولوی داره که شاید اصلا این داستان متأثر از اون باشه، جناب مرحوم جامی از او گرفته باشه، همین تأثیر توهم و تلقینات رو میگه که استادی رفته بود کلاس، بچه ها درس آماده نکرده، گفت امروز کاری کنیم که استاد خلاصه از کلاس فرار کنه. به محض این که آمد، یکی گفت استاد عزیز چرا مثلا رنگ شما زرده؟ دومی گفت اه چرا دستت می‌لرزه؟ سومی گفت که اه تب هم که داری. خلاصه هر کدوم
تلقین،
این استاد دیگه ناله سر داد، رفت خونه.
بله.
کلاس رو تعطیل کرد و خانومش دید که بی وقت اومده دیگه، مثلا صبح زود اومده و شوهر خونه، گفت زن ای خواجه چون زود آمدی؟ چرا اینقدر زود اومدی؟ که مبادا ذات نیکت را بدی، بلا انشالله دوره فلان. گفت ای زن، رنگ و حال من ببین، در غمم بیگانگان اندر هنین، همه از درد و میباری من مینالن، تو که همسر منی میگی که برای چرا اومدی؟
خب بله، این اثر اونم اون داستانم از حیث مضمون
طولانی داستان نزدیکه. بعد سرانجام زن بهش میگه، گفت زن ای خواجه عیبی نیست، زن و وهم و لاش بی معنی است. خیلی قشنگ. این توهم چه میکنه مثلا یه عالمی رو هم؟
خیلی
اصیل.
توهم
از این استفاده میکنن تبلیغات چی ها؟
بله. همین از آرزوهای انسان، اونا خیلی حرفه‌ای هستن، میشناسن این خواسته هاش چیه. اول باش صحبت کنم این خواسته هاش چگونه است، یا اصلا به طور کلی آمارگیری میکنه، ارزیابی میکنن که انسان ها چیه دوست دارن بیشتر، وقت مطابق خواسته های اونها متاع قلابی رو به اونها میفروشن. هیچ کس در صده تقویت عقل که بر نمیاد. وقت بازار امروز هیچ عصری هم در کل تاریخ بشر مثل امروز نبوده. چون امروز عرض کردم امروز رسانه ها بیداد میکنن، اطلاعات فراگیره، هیچی پنهان نی، همه چیز در مرآ و منظر قرار میگیره. اون وقت این بحث رو حالا من در اون کتاب دفتر عقل و عطش مفصل بحث کردم. بعضی ها فکر میکنن که ما مثلا بیزوغیم، ما همیشه از عقل صحبت میکنیم. بعضی ها این روزا من زیاد میشنم تو کلاس ها جاهایی که میگن عشق که برتر از عقله، میگن مرتب میگن، خیلی دوست دارن عشق، میگن عشق برتر از عقله. وقت شعر مولوی هم برام میخونند، از اشعار این طرف اون طرف هم میارن. ببین بله عشق خیلی مهمه، محبت خیلی مهمه. توجه کنید به مناسبت این قصه، قرآن کریم هم از محبت، از کلمه عشق در قرآنی، ولی محبت هم عشقه، از محبت خداوند صحبت کرد در قرآن کریم.
الذين آمنوا اشد حبا
حبا لله، اشد حب و يحبهم و يحبون الله. ولی قصه عشق در قرآن قصه زلیخا و یوسف، داستان عشق دیگه، احسان القصص هم هست، یعنی قصه قشنگه. اما در قرآن کریم عشق و عقل توازن، موازنه عقل و عشق رعایت شده، یعنی عقل و عشق هماهنگ شدن، عشق فوران نکرده عقل و تحت و شعا قرار بده، یه هماهنگی بین عقل و عشق در قصه قرآنی هست. در جاها دیگه نی. ببین عشق و محبت اول از خداوند شروع میشه یا اول از بنده؟
خدا یحبهم و یحبونه.
این آیه خیلی آیه عجیبیه، یحبهم، اول خدا یحبهم بعد یه یحبون الله. چون یحبهم از خداست، وقت یحبون الله از انسان هاست. اگه یحبهم نبود، یحبون الله و حب مردم نبود. اما عشق، خب بعضی هم میگن مخصوص انسانه، حیوانات عاشق نمیشن. من میخوام بگم عشق در سراسر کائنات هست، ولی با توازن عقلانی. حالا ببین، اولا عشق در داستانهای فرهنگ انسانی تو حالا هرچی، در قرآن عشق مقابل عشق رایجه، در افسانه ها و در قصه ها و داستان ها همیشه عشق مرد به زن بوده. مثلا مجنون عاشق لیلیه، خب مجنون مرده دیگه، فرهاد عاشق شیرینه، فرهاد مرده. در این دو عشق رایج جهانی که همه جا معروفه، مجنون عاشق لیلیست و فرهاد عاشق شیرینه، مرد به طرف زن عاشق. در قرآن کریم عکس این مسئله است، زلیخا عاشق یوسفه، درسته؟ اینجا معکوس شده دیگه، نه؟ اون دو تا قصه مرد عشق می‌ورزه به زن، در قرآن کریم زن به مرد عشق می‌ورزه، اینجا زلیخا عاشق یوسفه، یعنی معکوس عکس شد. این درست؟ یه توازن داره برقرار میشه، توازن تا که دو هر دو طرف هست، یه طرفه نی. به همون اندازه که مرد عاشق میشه، زن هم عاشق میشه، زن و مرد نداره عشق ده. این حال در انسان. حالا در حیوانات عشق هست یا نه؟ ظاهرا عشق آگاهانه نیست، ولی به یه معنی هست. حالا ده بلبل و گل، چقدر از گل و بلبل شما در اشعار میشنوی؟
سمبولن اینا دیگه،
سمبولن دیگه. گل بلبل حیوانه دیگه، یه پرنده است، حیوانه. عاشق چی میشه؟
گل میشه.
گل نباته، گل که حیوانی نباته. اینجا یک حیوان عشق به یک نبات میورده. دوباره شمع و پروانه. پروانه یه حیوانه، جزو حیواناته.
شمع آتش،
شمع که آتش دیگه، شمع و پروانه. خب پس عشق تنها از عالم انسانی میاد با عالم حیوانی، و از عالم حیوانی با عالم نباتی، و از عالم نباتی با عالم جمادی. این سریان عشق یه رساله داره به سینا، فی سریان العشق. این رساله کوچکه، یعنی میخواد بگه عشق در تمام موجودات سریان داره. آره درسته، عشق همون محبته، از بنای عالم بر محبته، اصلا بهانه اول از خدا شروع شده محبت. اون
کشش دیگه،
کشش جاذبه،
یه جز کشش.
حالا بیا تو علم امروز که عشق ترش نمیشه، علم هم امروز از جاذبه صحبت میکنه. علم که خیلی با عشق، علما فیزیکدانا که از عشق صحبت میکنن، فیزیک فرمول ریاضی و فیزیک صحبت میکنن، ولی تو همون فیزیک از جاذبه صحبت میکنه یا نه؟ جاذبه چیه؟ جاذبه در
کشش،
کشش هم عشق. عشق در واقع کششه،
تبایی
تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیهوده
بیچاره به جایی نرسد.
پس معشوقه کشش داره، این کشش در جمادات هست، در ذرات عالم هست، در حیوانات هست، در نباتات هست و در انسان. وقت انسان هم قرآن کریم تعادل برقرار کرده، در زن و مرد، مرد به زن، زن به مرد و همه جا عالم. اما جمله آخری که میخوام بگم، همینا رو گفتیم، کشش هست، فراگیر هست، عشق همه جا هست، بی عشقی بی ذوقیه، همه اینا درست. اما اگر این عشق همراه با درایت و آگاهی و تعقل نباشد، فساد است. همون کشش ذرات عالم روی اسلوب قوانین است، رو اسلوب و قوانین بی خودی کشش است.
نه، نظاممند.
این کشش های طبیعی نظاممنده یا نه؟
بله.
اگر نظاممنده، نظام عقلانیه یا غیر عقلانی؟
عقلانی.
نظام عقلانیه. در طبیعت حتی که کشش هست، ما به عشق تعبیر کردیم، نظاممنده، نظام عقلانیه. در حیوانات حساب داره. در انسان هم عشق اگر آگاهانه باشد و بر موازین خرد و آگاهی باشد، آنگاه زیباست. اگر چنانچه این خرد و آگاهی رو از درون عشق بیرون بکشی، هیچ ارزشی ندارد و مخرب خواهد بود.
بله. عشق در واقع همون به قول مولوی جلوه معشوق دیگه.
همینه. جلوه معشوق آگاهانه است.
بله. حقیقی ترین چیز در عالم همونه.
بله. اصلا زیبایی همینه. زیبایی هنر، زیبایی عشق بر اساس زیباییه.
بله.
اگه زیبایی نبود عشق بود؟
نه.
زیبایی چیه؟ بذار من تعریف کنم.
گفتیم بذار
من خیلی برای زیبایی صدها هزاران تعریف کردم. من یه تعریف کوچک میخوام بگم به مناسبت این بحث بکنم. هنر و زیبایی بست عالم روح در عالم جسمه. روح وقتی در عالم حس و جسم منبسط شد،
انبساط
روح در طبیعت زیباییه. انبساط ملکوت در ملک زیباییه. هنر هم همینه. احسن. و این عین خرد و آگاهیه.
خیلی عالی. بله. عشق اون شعله است که چون برفروخت،
هر چی جز معشوق باقی جمله است.
اونه دیگه حقیقی تر از اون ما نداریم. و زیباتر از اون هم
و زیباتر از اون نداریم و خردمندانه تر از اون نداریم.
نداریم. بله. جالبه، به جای خوبی ختم میکنه. میگه این نشان میده، از این نتیجه میگیره که انسان گرفتار زیبایی های فریبنده، ستایش های دروغین، تلقینات غلط می باشد که از همه آنها خطرناکتر مدح و ستایش دروغین است. فردی در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یکی از یاران خود را بی جهت مدح نمود. پیامبر به او فرمود: وای بر تو که گردن یار خود را بریدی. گرچه کردی بلند مقدارش، کشی از تیغ اوج پندارش. کجا رفته
است؟ این حالا یه حدیث بود که شما قرائت کردی از قول جامی. یه حدیث دیگه من خدمتتون عرض کنم که در ذهنم هست. این حدیث از سابق در ذهن منه. یک کسی آمد خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم،
از او تمجید
کرد و شروع کرد از خود حضرت تمجید کردن. خیلی در واقع حرفای عجیب و غریب زد در تعریف حضرت. تا شروع کرد به مدح و ثنا از حضرت، فرمود: احسد تو را علا وجوه المداهی. یعنی خاک به پاش، به دهن کسانی که بی خودی. اون که بی خودی نبود، اما هایی بخون تعریفه بیون تعریف. البته از حضرت هرچی تعریف کنی بی جا نیست، اما میخواست یاد بده حضرت که تعریف حساب و کتاب داده.
حالا اگه اون که مدعی میکنه وقتی زمینه رو در فرد میبینه که عجب باشه، خودپسنده، این آدم های خود پسند و مغرور دوست دارن ازشون تعریف.
خیلی دوست دارن.
میدونن هم دروغه ها.
آره.
ولی نمیدونم چرا فریب
فوری میشه. باورش میشه. خودش میدونه اون داره دروغ میگه ولی باورش میشه.
اشاره میکنه.
برای اینکه همون روانیه، حسات روانی خوشش میاد. چون دوست داره انسان اون چرا که دوست دارد زودتر باور میکنه. خوب گوش بده.
آرزویی که فرمودی قشنگ
کرد. این جمله معروف که میگن الحق مرون، چرا گفتن؟ شنیدی یا نه؟ الحق مرون. میگن حق تلخه. چرا تلخه؟ چون حقیقت گاهی مطابق آرزوهای انسان نیست. انسان اون چیزی رو دوست داره قبول کنه و زودتر قبول میکنه که به آرزوش نزدیکه و دوستش داره، اون رو زودتر قبول
میکنه.
اما اگر چیز حقیقت باشه و مطابق خواسته های نفسانش نباشه، تلخه. الحق مرون، حق تلخه، حق این شیرینی حقیقت، حقیقت این حلاوت و شیرینیه، ولی برای بعض آدم ها در ذائقه بعض آدم ها تلخ میاد. حقیقت که این زیباییه، حقیقت مطلق این زیبایی و شیرینیه، ولی در ذائقه برخی از آدمیان تلخه، چون نمیخواد مطابق آرزوهای نفسانیش نیست.
آه.
اون چیزی را بیشتر قبول میکنه و این پسند که با آرزوهای نفسانیش منطبق باشه. این گرفتاری انسانه.
متاسفانه خیلی نکته دست جای خوبی گذاشت که اغلب ما آدمهای مغرور و خودپسند گرفتار این بیماری
هستند. خیلی دوست دارن تعریف بشن.
و یعنی شخصیت اونا تابع مت و نفرین دیگرانه. اگه کسی از اونا تعریف کنه خوشحال میشن.
و همین آدمی که گرفتار این حب جاهه و از تعریف خوشش میاد، این غذایش میشه که اگه یک انتقاد کوچکی بهش کرد فرو میریزه،
از پا در میاد،
فرو میریزه، چون ضعیفه دیگه،
چقدر شکننده میشه،
شکننده میشه. این با تعریف دیگران بزرگ شده، حالا یک انتقاد تند اگر شد تمام شخصیتش فرو میریزه. اما یه آدمی که گرفتار اینها نیست، حالا هزار تا انتقاد هم بهش بکنه مثل کوه ایستاده است.
بعد چون که خلق را بیند، چون ببیند خلق را سرمست خویش، از تکبر می رود از دست خیش. مولوی هم قشنگ فرمود،
خیلی خوب فرمودن، خیلی با کما خوب فرمود.
رسول خدا هم به پیامبر به ابوذر می فرمود یا ابوذر من مات و فی قلبه مثقال ذره من کبر لم یجد رائحة الجنه. کسی که بمیره، پس معلومه این صفات هم با آدم میاد. اون وقت
صفات آدم با آدم همیشه، بله. متاسفانه وقت گرفتاری، کسی گرفتار کبر و غروره، اینجا حال کبر و گلش میزنه، ولی در عالم ملکوت، در عالم حقایق دیگه جای گل زدن، یک دفعه مینه تو خالیه. وقت یوم الحسره، یا حسرتن علال عباد، اونجاست.
ما یهتی هم رسوله.
وقت متوجه میشه که تو خالی بوده، هیچی، مشغول غرور بوده.
بله. گرچه کردی بلند مقدارش، کشتی از تیغ عجب پندارش. حالا راهای رهایی را هم قشنگ شما فرمودید که نزد عالم برو، پرده از دیده تو بردارد.
بله.
جز حقت پیش دیده نگذارد.
اون کسی که آگاهه حقیقت رو به تو می نمایاند.
این حرف شما اول فرمودید، اینجا فرمودید شما.
بله.
آره. خیلی جالب بود استاد، استفاده کردیم، وقت تموم شد، ولی داستان تموم نشد.
بله.
از این داستان نتایج خیلی قشنگی میگید. تمام آفات نفسانی یه مواظب باش، نخوت کبر بر تو ره نزند، آفت عجب گردن تو نتند. آره. مت تو حمد حق بود یک سر، نیک ظاهر به صورت مظهر. بله، خیلی ادامه داره انشالله، در درس
بعد فرصت دیگه
پی خواهیم گرفت. بسیار خوب. همه داغ بی نشانیم، که دهد نشان ما را، همه آه سینه سوزیم، چه شود فغان ما را، دل ما گرفته باران، که دهد به ابر پیغام، که به ابر تازه پوشد سحر آسمان ما را. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.